دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که جانتون جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اجلاسیه شهدای وحدت در مشهد، و ممنوع شدن استخراج معادن برای شرکت ها و مردم در افغانستان. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در 15مین اجلاس گرامی داشت شهدای وحدت در مجتمع فرهنگی آیه‌ها در مشهد، وحدت میان شیعه و سنی را مهمترین رمز موفقیت امت اسلامی دانست و گفت که این ماندگاری با واسطه وحدت امت اسلامی و برادران شیعه و سنی است که با دوستی و عشق از برادران خود دفاع میکنند. همان دوستی و مودتی که در سیستان و بلوچستان از سوی شهید شوشتری و شهید رجب زادن نثار اهل سنت او منطقه شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران اظهار داشت شهدای انقلاب اسلامی، امام و رهبری، شهید شوشتری و شهید محمدزاده و شهید سلیمانی با ما یاد دادن که نه تنها ما باید از شیعیان یاد کنیم، بلکه با زبان و رفتارمان بگوییم که نه تنها اهل سنت برادر ماست، بلکه برادران اهل سنت جان ما هستند.
انقلاب اسلامی و امام ما به ما یاد داد، رهبر معظم انقلاب به ما یاد دادن، شهید محمدزاده ها، شهید شوشتری ها، شهید سلیمانی ها به ما یاد دادن، به ما اهل شیعه و به ما اهل سنت یاد دادن. نه تنها که ما شیعیان یاد بکنیم با کلاممون، با زبانمون بگیم برادر عزیز اهل سنت، نه، امروز شهید سلیمانی، شهید شوشتری، شهید محمدزاده و شهدای عزیز به ما یاد دادن، شهدای اهل سنت و شهدای اهل تشیع به ما یاد دادن که امروز نه تنها سنت برادر ماست، بلکه اهل سنت جان ماست. ما با حماس، با حزب الله، با مبارزه با داعش برای ناموس اهل سنت، برای دفاع از اهل سنت، برای اسلام، برای دفاع از انسانیت، برای دفاع از تشیع، برای پابرجا موندن حکم الهی جان دادیم. پس شما جان ما هستید. خدا نگذره از کسانی که امروز تخم تفرقه رو میخوان بپاشن در کشور عزیز ما، اونهایی که بیشک در کلامشون و در رفتارشون عمله به انگلیس و امریکا هستند و خیانت به کشور و به اسلام میکنن.
محمد باقر قالیباف اضافه کرد که شهدا نشان دادند که نباید از دشمنان اسلام ترسید یا لرزید. باید با دوران دفاع مقدس و روزهای سخت آن بازگردیم و ببینیم که چگونه در برابر فشارهای دشمن ایستادیم و امروز نیز باید همون مسیر را ادامه بدیم. محمد باقر قالیباف گفت ما با وحدت انقلاب را به پیروزی رساندیم و رمز موفقیت ایست که بر اساس مذهب امت اسلامی را خطکشی نکنیم.
ما پای اسلاممون ایستادیم، پای انقلابمون ایستادیم، ما با وحدت انقلاب رو به پیروزی رسوندیم و رمز تداوم انقلاب هم در این مسیر هست بدون شک. و ما با عقلانیت انقلابی و اسلامی بر این باوریم که هرگز بر اساس مذهب، بر اساس جنسیت جامعه‌مون رو خط‌کشی نکنه. هر که این گونه خط‌کشی کرد ظلم به جامعه ما کرده، ظلم به امت اسلامی کرده، ظلم به آرمان‌های شهدا و امام کرده، ظلم به رهبری انقلاب و جوانان این کشور کرده. این باور ماست.
عرض کنم خدمت شما عزیزان شنونده که بخشی از صحبت‌های محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در 15 اجلاس گرامی داشته شهدای وحدت در مجتمع فرهنگی آیاها در مشهد. در یک حمله تروریستی در سال 1388 در ولسوالی پیشین ولایت سیستان و بلوچستان بود که تعدادی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سران قبایل منطقه در اثر انفجار به شهادت رسیدند که سردار نورعلی شوشتری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه قدس، رجب علی محمدزاده فرمانده سپاه ولایت سیستان و بلوچستان، فرمانده تیپ امیرالمؤمنین، فرمانده سپاه ایران شهر و فرمانده سپاه ولسوالی سرباز از جمله شهدایی بودند که در این انفجار به شهادت رسیدند. اجلاسیه هم جهت تجلیل از همین شهدا برگزار شد. سومین نشست سازمان همکاری شانگهای با انتشار بیانیه مشترک در اسلام آباد پاکستان به کار خودش پایان داد. در بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد تأکید شده که اصول احترام متقابل با حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورها، برابری، منفعت متقابل، مداخله نکردن در امور داخلی و عدم استفاده از زور یا تهدید مبنای توسعه پایدار را در روابط بین کشورهاست و کشورهای عضو بر تعهد خود به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفتگو و رایزنی تاکید می‌کنند. در این بیانیه بر لزوم وجود یک سیستم تجاری بدون تبعیض و شفاف تاکید شده و ضمن مخالفت با اعمال محدودیت‌های تجاری یک جانبه این محدودیت‌ها خلاف قوانین سازمان تجارت جهانی خوانده شد. در بخش دیگه از این بیانیه سران سازمان همکاری شانگهای افزایش همکاری میان کشورهای عضو در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و فرهنگی را خواستار شدند. همچنین در اختتامیه نشست سازمان همکاری شانگهای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با طرح موضوع وحشیگری رژیم اسرائیل در قبال فلسطین گفت تجاوز به غزه یک تراژدی است. جامعه جهانی باید برای توقف این وحشیگری اقداماتی انجام بده. وی تاکید کرد که ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی برای صلح پایدار در خاورمیانه ضروری است. یاد نکردن از افغانستان و وضعیت فعلی این کشور از نکات قابل تأمل بیانیه پایانی سازمان همکاری شانگهای بود.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سفیر ایران در کابل گفت که اخبار در زمینه جان باختن ده‌ها تبعه غیرقانونی در مرز سراوان صحت ندارد. حسن کاظمی قمی در واکنش به اخباری مبنی بر کشته شدن ده‌ها تبعه غیرقانونی افغانستان در مرز سراوان در حساب رسمی خودش در ایکس نوشته که در نتیجه پیگیری‌های مستقیم از طریق منابع معتبر این اخبار صحت ندارد. کاظمی قمی افزوده که برخورد قانونی با ورود غیرقانونی اتباع مجاز حق مشروع کشورهاست و نیروهای مرزبانی هر کشوری موظف به جلوگیری از ورود اتباع غیرقانونی هستند. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان تصریح کرد که مدیریت آمد و شدهای مرزی یک مسئولیت دو طرف است و کشورهای همسایه وظیفه دارند از عبور غیرقانونی عناصر مشکوک و ترددهای غیر مجاز اتباع خودشان ممانعت به عمل بیارند و در صیانت از مرز خودشان به تکالیف و تعهدات بین المللی پایبند باشند. به گفته سفیر ایران در افغانستان، جمهوری اسلامی ضمن عزم جدی برای بازگرداندن پناهجویان غیر مجاز و برخورد قانونی با اونا بر سیاست حسن همسایگی، شفقت اسلامی و تعهد به مفاد معاهدات بین المللی پایبند است. کاظمی قمی نوشته که جمهوری اسلامی ایران مصمم به بازگرداندن پناهجویان غیر مجاز و برخورد قانونی با ورود غیر قانونی اونا در تمامی مبادی مرزی است، اما در این زمینه کاملا قانونمند، مسئولانه و مبتنی بر سیاست دیرینه حسن همسایگی، شفقت اسلامی و تعهد به مفاد معاهدات بین المللی عمل میکنم. پیشتر برخی رسانه‌های معاند با اعتراف به اینکه نمی‌توانند ادعای مطرح شده را تایید کنند، به نقل از یک منبع که خودش را رسانه مربوط به رویدادهای ولایت سیستان و بلوچستان ایران می‌خوانم، مدعی درگیری در مرز سراوان ایران و کشته و زخمی شدن چندین تبعه افغانستان شده بودند. مقامات طالبان هم گفتند که در حال تحقیق هستند. تحقیقاتشان که به نتیجه برسه اعلام خواهند کرد. معین پالیسی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان روند استخراج معادن را از سوی شرکت‌های قراردادی و مردم عام ممنوع اعلام کرده. شیخ ضیاءالرحمن، معین پالیسی وزارت معادن و پترولیم طالبان، در نشست با والی و شماری از مسئولان محلی تخار گفته که استخراج غیرفنی معادن به سود مردم و حکومت کشور نیست و فقط مفاد آن به حساب چند آدم واریز میشه. گزارش بشنوید از سمی خاوری.
روند استخراج معادن در تخار ممنوع شد. با تازگی معین پالیسی وزارت معادن و پترولیم حکومت سرپرست افغانستان در سفر به شمال شرق این کشور به ولایت تخار رفته و در دیدار با مسئولان محلی این ولایت روند استخراج معادن را از سوی شرکت‌های قراردادی و مردم عام ممنوع اعلام کرده است. شیخ ضیاءالرحمن، معین پالیسی وزارت معادن و پترولیم، در نشست با والی و شماری از مسئولان محلی تخار گفته است روند غیرفنی معادن به سود مردم و حکومت این کشور نیست و فقط مفاد آن به حساب چند آدم واریز می شود. با گفته معین پالیسی وزارت معادن و پترولیم، استخراج غیرفنی جدا از اینکه برای مردم زیانبار تمام شده است، تخریبات بیش از حد نیز از خود بجا گذاشته که این به سود کشور نمی باشد. استخراج معادن به شکل غیرفنی یک زیان کلان برای مردم و بیت المال است و همچنان برای مردم محل. ما باید تلاش کنیم تا روند استخراج معادن به شکل فنی و قانونی صورت بگیرد و اکنون باید روند استخراج آن را متوقف نماییم تا اینکه به آن رسیدگی شود.
کامل معنی سر باید بند کلیشی.
همزمان با این مسئولان محلی در تخار نیز میگویند استخراج غیرفنی معادن در این ولایت سودی برای مردم ندارد و باید فوراً جلو آن گرفته شود. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار میگوید معادن در این ولایت زمانی برای مردم و نظام سود آور میباشد که به شکل فنی و استاندارد استخراج گردد. با گفته او اکنون شیوه استخراج معادن در تخار غیرفنی و غیر حرفه‌ای است که باید جلو آن گرفته شود.
اگر زمانی که امی معادن به طریقه مسلکی و قانونش استخراج شود، مفاد از او به کل جامعه میرسه در خوی شکی نیسته. ایره خب ما بار میگیم که امی معادنی که استخراج شده است در تخار در بدخشان، اگر 10% یا 20% مردم محل استفاده کرده باشه و عام مردم استفاده کرده باشه، دیگر اکثر پولی ازی امو سرمایه به جیب دیگر مردم رفته است و به عام ملت ایش فایده نشده.
والی تخار میگوید معادن به عنوان سرمایه یک کشور باید با سیستمی روز استخراج و قابل استفاده قرار گیرد که او تأکید بر عمل شدن این سیستم میکند.
البته درباره اصول ساختن امی استخراج معادن، مسلکی ساختن امی استخراج معادن، ما انشالله کلمان بگم موافق استیم. ما از این پشتیبانی هم میکنیم، همکاری هم میکنیم که اگر به طریقه اصولی و فنی و مسلکیش اگر استخراج شوه و هر زمانی که پول به جیب حکومت بیایه، در این شکی نیست که باز حکومت ایره به کلی مردم تقسیم میکنه.
باشندگان تخار نیز ضمن استقبال از این تصمیم حکومت میگویند عایدات معادن این ولایت در حساب چند فرد مشخص گرد آوری میشود و باید به گونه عادلانه همه مردم در این ولایت از آن سود ببرند. با گفته این باشندگان در 3 سال اخیر استخراج غیرفنی معادن در تخار باعث مرگ ده ها تن شده است و اگر این روند متوقف نشود، جدا از اینکه مردم سودی نمیبرند، ده ها تن دیگر نیز جانشان را از دست خواهند داد. وزارت معادن افغانستان در حال تصمیم بر متوقف کردن استخراج غیرفنی معادن در تخار گرفته است که پیش از این معادن در این ولایت به گونه غیرمعیاری استخراج می‌گردید که این مورد جدا از تخریبات بستر دریا باعث تغییر مسیر آب و نیز از بین رفتن نشانه‌های مرزی در کشور گردیده است. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
گزارش سمیع خاوری را در مورد ممنوع شدن استخراج معادن از سوی شرکت‌های قراردادی و مردم عام شنیدین. خبر دیگری در همین حوزه است که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگه که هیئتی با سرپرستی انجینر وحیدالله حلیمی مشاور ارشد وزارت به کشور چین سفر کرده. به گفته وزارت معادن و پترولیم طالبان، این هیئت با هدف اشتراک در کنفرانس استخراج منابع معدنی و نمایشگاه ترویج همکاری‌های معدنی به چین سفر کرده. گفتنی است که پس از حاکمیت طالبان، استخراج منابع معدنی افغانستان از سوی سرمایه‌گذاران چینی آغاز شده. حوزه نفتی آمودریا و معدن مس عینک در لوگر از معادن بزرگ افغانستان هست که از سوی سرمایه‌گذاران کشور چین استخراج میشه. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، در خصوص سفر این هیئت به چین طی گفتگویی گفت:
قسمی که ما میدانیم که افغانستان از نگاه منابع معدنی یک کشور نهایت غنی است و سالها سال داری بش قسمی که لازم بود کار نشدن، سرمایه گذاری ها نشدن. اگر در یک تعداد ساحات سرمایه گذاری کردن، بخصوص شرکت های چینی، فرصت داده نشدن یا زمینی از این مناسبت نبودن که کار را پیش بره و افغان از این نفع ببره. پس از حکومت امارت اسلامی که امنیت سرتاسری و حاکمیت ملی آمدن و اقتصادی پالیسی امارت اسلامی یک پالیسی اقتصاد محور بود و ما توجه امارات اسلامی به بودن که از منابع داخل افغانستان استفاده شود و منابع خود افغانستان مدیریت شود و در این بخش افغانستان از ظرفیت های داخلی استفاده بکنه و همچنان فرصت بده به ظرفیت های خارجی که بیاد و مشترکاً با افغان ها در این بخش کار بکنن. این پالیسی امارات اسلامی بودن که در این بخش به شمول شرکت های چینایی، شرکت های زیادی فرصت پیدا کردن که در منابع افغانستان به خصوص منابع مدنی افغانستان سرمایه گذاری بکنن و پالیسی امارات و شرکت هایی که میاد طبیعی هستند، این یک تعامل اقتصادی هستند، در اینجا منافع دو طرف یا دو جانب مورد بحث قرار میگیره و بعد از اینکه به تفاهم رسانده میشوه هر دو طرف از منافع خود اطمینان پیدا میکنه، بالاخره باز به نتیجه میرسه و عقد قرارداد میشه و کارا شروع میشه. این فاکتور به تمام سرمایه گذارا بوده، به تمام شرکت ها بوده، به شمول شرکت های چینایی. با شرکت های چینایی ما یک بحث علیحدہ داشتیم نسبت به دیگر شرکت ها، و این بودن که پیش از حاکمیت امارات اسلامی شرکت های چینایی در بخش های از معدن افغانستان اینا قراردادهایی داشتن، مانند پروژه مثل نک، پروژه حوزه نفتی امودریو. اولویت امارات اسلامی بودن که شرکت های چینایی قبل از اینکه در دیگر معدن افغانستان سرمایه گذاری بکنن دخیل شون، باید این پروژه هایی که قبلا قرارداد شده کامیاب بکنن یا کارهای عملی پروژه ها آغاز شود. در بخش معدن خو دو قرارداد از اداره قبلی بودن که قبلا یادآوری کردم، قرارداد پروژه حوزه نفتی امودریو و پروژه مسینک قراردادهای اداری قبلی بودن، فقط ما یک فرصت و زمینی از زیر مساعد کردیم که کارهای عملی در آغاز شود. و برای علاوه از این یک دو قرارداد دیگر با شرکت های چینایی که شرکت های افغان همراهشان دخیل هستند، یکی قرارداد طلای سمتی ولایت تخار است که با شرکت های چینایی که عملا شرکت های افغان همراهشان سهیم هستند. پروژه های معدن طوری هستند که سالهای ابتدایی یا سالهای اول مرحله اکتشافشان میباشد، مطالعات دقیق صورت نگرفته باشه، او زمان ما نمیتونیم مرحله داخل مرحله استخراج شویم یا مرحله بهره برداری شویم. ما پروژه حوزه مدریا در کنار کارهای اکتشافی عملا کار استخراج نفت هم جریان داره، شما در جریان هستین میشنوین. عملا ما 24 حلقه چای فعال داریم که سال گذشته اینا حفاری شدن و فعال شدن، 13 صد تن کم و بیش تن روزانه نفت استخراج میشوه. و همچنان پروژه مسینک قبل از اینکه کار استخراج از آغاز شوه مهمی بودن که یک سرک معیاری ساخته شوه که عملا کار سرشان جریان داره.
همایون افغان بود، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان. 31 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طالبان در فارم تحقیقاتی بادامباغ کابل گشایش یافت. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در مراسم افتتاح 31 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری در بادامباغ کابل گفت در دو دهه اشغال آمریکا و ناتو میلیون ها جریب زمین زراعتی و غیر زراعتی از سوی زورمندان غصب گردیده و در اونا شهرک ساخته شده و از زراعت باز ماندند. امارت اسلامی تلاش میکنه که از سوی کمیسیون ویژه این زمین ها را از غصب خلاص کنه. مولوی کبیر اضافه کرد که اجازه غصب، فساد و زورگویی در امارت اسلامی داده نمیشه. روزا اوتومبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، خواستار اشتراک نماینده از افغانستان در نشست آتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در آذربایجان شد. یوناما با انتشار پیامی با نقل از اوتومبایوا در ایکس نوشت: با توجه به سطح آسیب پذیری، نمیتونیم یک سال دیگر بدون حضور صدای افغانها در این بحث جهانی مهم درباره تغییرات اقلیمی بگذرانیم. 29 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کوپ 29 قرار است که در ماه نوامبر سال جاری میلادی در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار شود. سال قبل در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که در امارات برگزار شده بود، نماینده از افغانستان دعوت نشده بود. اداره ملی محیط زیست افغانستان در آن زمان بعد دعوت نشدن در این نشست اعتراض کرد و او را جفا و ظلم بزرگ به مردم افغانستان خواند. خب عزیزان شنونده، با لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. شما میتونید که در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 5:15 شنونده تکرار این برنامه باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-7144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.